کامل دسترس پذیر نشده. معلمان نابینا، دانش آموزان نابینا و کمبینا نمیتونن در بستر این نرم افزار به طور کامل آموزش های خودشون رو دریافت بکنن، ارتباط موثری با معلم خودشون برقرار بکنن. دانشجویان نابینا هم کم و بیش با این مشکلات دست به گریبان بودن. در بحث ورزش نابینایان مشاهده این بودیم که خیلی از مسابقات رشته های ورزشی نابینایان لغو شد، ورزشکاران مجبور شدن که در خانه بمونن، تمرینات خودشون رو عملا نتونن در سالن ها پیگیری بکنن. اما ما سال آینده دو تورنمنت بسیار مهم رو در پیش رو داریم، یکی مسابقات پاراسیایی جوانان در کشور بحرینه و یکی هم مسابقات پارالمپیک توکیو که فدراسیون نابینایان باید یک برنامه‌ریزی منسجمی رو بکنه برای سال آینده تحت پروتکل‌های بهداشتی. اگر ما سال آینده هم شاهد همین وضعیت بودیم، باید در واقع برنامه‌ریزی بکنه، پیش‌بینی بکنه که نابینایان چطور میتونن دوباره به سالن‌های ورزشی برگردن، حداقل اون دسته از ورزشکارانی که به صورت حرفه‌ای ورزش می‌کنن و این دوری از سالن‌ها، دوری از تمرین‌های هفتگی آسیب‌های جدی رو میتونه به اونها وارد بکنه که چه بسا این آسیب‌ها سال‌های سال باقی بمونه برای این ورزشکاران. فدراسیون نابینان، کمیته ملی پارالمپیک باید برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشه تا همونطور که بعضی از رشته‌های ورزشی با رعایت این پروتکل‌ها در واقع تونستن مسابقات خودشون از سر بگیرن، این اتفاقات برای ورزش نابینایان و کمبینایان هم بیفته. تعداد کسایی که تحت تاثیر این مسئله قرار گرفتن در کشور تعداد کمی نیست. و محور سومی که میخوام دربارش صحبت بکنم فعالیت هایی بود که انجمن های نابینایی داشتن. خیلی از کلاس هایی که در واقع دوره های آموزشی که این انجمن ها برگزار میکردن، خب عمدتا هم به صورت حضوری و فیزیکی بود، این دوره ها لغو شد، در حالی که آموزش های نابینایان مثل آموزش های تحرک و جهت‌یابی، مثل آموزش هایی که در بحث کامپیوتر و موسیقی هست، جز ملزومات زندگی این قشر ان جی او های نابینایی بعد زیر ساخت های خودشون رو در پلتفرم هایی که در فضای مجازی وجود داره، نرم افزار هایی که به وسیله اون میشه کنفرانس های آنلاین رو برگزار کرد، کارگاه های آموزشی رو به صورت آنلاین برگزار کرد، باید این زیر ساخت ها رو تقویت بکنن، باید بستری رو فراهم بکنن که اگر آموزش ها به صورت حضوری قرار شد در سال آینده برگزار نشه، حداقل به صورت مجازی این آموزش ها پیگیری بشه، دوره هایی رو در واقع برگزار بکنن و نابینایان رو آشنا بکنن از چگونگی استفاده از بستر فضای مجازی، مثل تیم تاک که هم در واقع پلتفرم تیم تاک برای نابینایان دسترس‌پذیره و هم امکاناتی رو داره که انجمن‌های نابینایی از طریق اون میتونن کلاس‌های خودشون رو در اون بستر برگزار بکنن. و امیدواریم که در مجموع نهادهایی که مرتبط با جامعه معلولان و نابینایان کشورمون هستن از اتفاقاتی که در این یک سال پشت سر گذاشتیم درس بگیرن، تجربه کسب بکنن و خودشون رو با این شرایط که تمامی کشورهای دنیا متاسفانه فعلا باش دست به گریبان هستند سازگار بکنن تا ما شاهد کاهش آسیب‌های هرچه بیشتر شیوع کرونا در کشورمون باشیم، خاصه برای جامعه نابینایان و کمبینایان در سال آینده. به سهم خودم تبریک میگم سال جدید هجری شمسی رو و امیدوارم که بهترین اتفاقات در انتظار همه مردم عزیز کشورمون باشه و ما شاهد این باشیم که سال آینده هم این ویروس منحوس شرش رو از جامعهمون کم بکنه و از کل دنیا و دوباره بتونیم به شرایط عادی برگردیم. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خب شما شنونده‌های عزیزی که دوست دارید برنامه آن سوی چشم‌ها رو در هفته‌های قبل دوباره بشنوید و یا اینکه احیانا نمیتونید تو ساعت پخش برنامه شنونده باشید، باید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه آن سوی چشم‌ها رو دریافت بکنید و شنونده باشید. اجازه میگیرم از تهیه کننده محترم برنامه و خیلی کوتاه و مختصر میخوام اشاره بکنم به این روش استفاده از برنامه کاربردی ایران صدا و دریافت برنامه آن سوی چشم‌ها که اگر علاقه‌مند به شنیدن اون هستید بتونید این کار رو راحت انجام بدید. شما شنونده نابینا و حالا شنونده هایی که دارید صدای من رو میشنوید، وارد نرم افزار ایران صدا میشید، گزینه پخش زنده رو انتخاب میکنید و رادیو معارف رو از بین شبکه های رادیویی انتخاب میکنید. بعد که رادیو معارف رو انتخاب کردین، از دو طریق میتونید برنامه ما رو دریافت بکنید. یکی از طریق آرشیو زمانی که میتونید وقتی وارد آرشیو زمانی شدید با معین کردن تاریخ و ساعت مد نظرتون برنامه رو دریافت بکنید، و یکی هم از طریق لیست برنامه هایی که توی ایران صدا و توی قسمت شبکه معارف وجود داره، برنامه آن سوی چشم ها رو انتخاب و سپس دریافت و استفاده بکنید. این هم روش دستیابی شما به برنامه آن سوی چشم ها. اگر موفق نمیشید در ساعت پخش خودش بشنوید، و یا اینکه دوست دارید باز هم شنونده برنامه ما باشید.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم ها.
از جمعه اول تیر ماه 1399 که شما شنوندگان گرامی با ما همراه بودید، به طور ثابت ما یه بخشی داشتیم که هیچ وقت از برنامه‌مون حذف نشد، و اون قرائت یک صفحه از قرآن کریم در قرار قرآنی آن سوی چشم‌ها بود. این هفته و در آخرین برنامه‌مون هم باز هم قرار قرآنی داریم، باز هم قرآن می‌خونیم، و باز هم از صدای حاج احمد دباغ قاری نابینای کشورمون استفاده میکنیم. صفحه 38 قرآن کریم رو انشالله با هم زمزمه میکنیم، و در اون آیات 234 تا 237 سوره مبارکه بقره رو با هم تلاوت میکنیم. ثواب تلاوت امشب رو هم هدیه میکنیم به روح مطهر حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام. التماس دعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی، انشالله که ما رو هم دعا کرده باشید در این بخش قرار قرآنی که با هم قرآن خوندیم. اما میخواییم باز هم با آقای دکتر جهانداری صحبت بکنیم، کارشناس محترم برنامه. با ایشون در خصوص موضوع مهارت‌های ارتباطی و بین فردی داشتیم صحبت میکردیم. آقای دکتر جهانداری، من میخوام به یه موضوعی برسم در این بخش و اون موضوع ارزش‌گذاری نابیناها نسبت به خودشون هست. یک نابینا چه جایگاهی باید برای خودش قائل باشه؟ ما دوست داریم که مردم توی جامعه برای ما ارزش ویژه‌ای قائل باشن، احترامی که برای افراد عادی قائلن برامون قائل باشن. خودمون باید در این راه چه قدمی رو برداریم؟ صحبت‌های شما رو میشنویم.
نکته‌ای که در این پایان بحثم لازم می‌دیدم باز یادآوری مجدد بکنم، همان نگاه عزتمدارانه و عزتمندانه به خیشتنه که من توقع دارم عزیزان نابینا با پرورش استعداداشون و توانمندسازی خودشون با دلیل و مستند به این توانمندی‌ها عزت رو در خودشون تقویت بکنن. چون قرار نیست که ما عزت کاذب رو در واقع برای خودمون تحمیل بکنیم به نوعی، چون که پوشالیست و فرو خواهد ریخت. ولی باز هم اگه خاطرتون باشه گفتم که توانمندی‌ها مطلقاً به تنهایی نمیتونه ما رو مقتدر بکنه و اقتدار ما رو تایید بکنه، بلکه در کنار توانمندی ها نگاه قدرتمدارانه هم باید به خودمون داشته باشیم.
درسته.
قاعدتا برخوردی که جامعه و فضای اجتماعی با معلولین داره برای تک تک عزیزان تجربه شده و طبیعی است که شاید نگاه مثبتی وجود نداشته باشه در خیلی از این برخوردها، ولی به مرور که فرد در فضای کاری، فضای آموزشی، فضای حالا محله و محل زندگیش با دیگران برخورد میکنه و نشون میده که چه توانمندی هایی رو داره و نشون میده که چه اون مهارت هایی رو داره، خب گفتیم که خود به خود اون اقتدار و قدرت در دیدن این قدرت و اقتدار در دیگران ایجاد میشه و به نوعی اصطلاحاً من میگم که باید قدرتمداری رو بر دیگران اصطلاحاً میگم تحمیل باید کرد که اونها به این باور برسن، به این باور باید رسوندشون.
بله.
حالا نکته ای که باز در پایان من میخواستم، شاید حالا بس نداشتم بگم ولی خب اینجا ضرورتاً میخوام باز بهش اشاره بکنم، یادآوری این نکته است که قبلا هم گفتم بحث خدای رحمان رحیم، بخشنده کریمی که در کنار قهاریت و قادر بودن و جباریتش ما میبینیم که بندگانشو خیلی دوست داره. این رو من در 50-60 سال سنی که داره ازم میگذره و پایین و بالا شدن‌های زندگی بسیار برخورد کردم، بسیار دیدم و این رو با اطمینان به شما عزیزان دارم میگم که واقعاً باید قدر نعمت‌هایی رو که در کنار این محدودیت خداوند عطا میکنه بدانیم.
درسته.
خود من به شخصه واقعاً گاهی وقتا با اینکه این جملات رو دارم به زبان میارم جناب آقای چراغی، واقعاً احساس شرمندگی میکنم که گاهی وقتا قدر این نعمتها رو نمیدونم، قدر این فرصتهایی که خداوند برام قرار داده نمیدونم، ازشون خوب استفاده نمیکنم، قدر خانواده، فرزندان، دوستان عزیز، حتی توانمندیهایی که خب قطعاً یعنی اینگونه نیست که ما فکر کنیم این توانمندی‌ها رو هم من کسب کردم، قطعا اینها رو هم خدا لطف کرده در اختیار در واقع من بنده گذاشته که بتونم در کنارش دوستان عزیز و بزرگواری رو داشته باشم و اینها نعمت‌های بزرگی است که خیلی وقتا قدرش رو نمی‌دونم. و حالا شاید پایان بخش این مباحثمون و برنامه هامون رو و در واقع یک مصداقی بر آنچه که گفتم بخوام بیارم، این مطلبه که گفتم قصد نداشتم بگم ولی اینجا ضرورتش رو میبینم هست که گفته بشه.
بله،
سعی میکنم بحثمون رو با این خاطره تموم بکنم که روزی یکی از دوستان باش تفعال میزد بر دیوان شمس مولوی که بنده هم حالا اتفاقی به ایشون گفتم که نیتی میکنم شما فالی بزنید و اتفاقا حالا فلبداهه این نیت به ذهنم اومد که حکمت این اتفاقی که به من افتاده چیست؟ خدایا واقعا چه حکمتی بوده که من در اوج قدرتی که در حوزه‌های آموزشی و علمی داشتم تو سنین 17 سالگی که من دچار این مشکل شدم و با توجه به موقعیت اجتماعی و موقعیتی که در خانواده و فامیل و دوستان داشتم که به عبارتی میتونم بگم در اوج بودم، چگونه چه حکمتی بود که همه اینها از من گرفته شد و همه این شرایط رو من یک باره از دست دادم با این بیماری.
بله،
غزل بسیار زیبایی از دیوان شمس اومد که میتونم بگم آبی بود بر این آتش در واقع کنجکاوی که با این مطلع زیبا شروع میشد که از یکی آتش برآوردم تو را، در دیگر آتش بپروردم تو را، تا نیفتد بر جمالت چشم بد گوش پیچاندم بیازردم تو را. و دقیقا گفت که بنده ناسپاس من، البته سوال من از سر ناسپاسی نبود بلکه از سر صرف کنجکاوی بود، ولی جواب بسیار زیبا این رو مطرح می کرد که من حکمتی در کار است که تو نمی دونی و این دنیای کوچیک و این ظرفیت‌های کوچیک و این آگاهی ضعیفی که توی بنده داری قطعا جوابگوی اتفاقاتی که اطرافت میفته، در زندگیت میفته، برای تو میفته قطعا نخواهد بود.
درسته.
و چیزهایی است که به قول اون آیاتی که توی جلسات قبلم خدمت شما عزیزان مطرح کردم که انی اعلم و مالا تعلمون، خدا به فرشتگانش گفت، واقعا اینجا مطرح کرد که چیزهایی است که حالا گوششو من بهت میگم که آتش‌هایی در مسیر تو بود که من از اون آتش‌ها نجات دادم تو رو، گرچه الان هم این زندگی زندگی شاد شیرینی نباشه، باز هم در آتشی دیگر قرار داشته باشی، اما بدان که به هر حال اون مسیر شاید بسیار سخت‌تر و صعب‌تر بود که انشالله دعا می‌کنیم که در واقع مستحق این نگاه و این لطف الهی انشالله قرار بگیریم و این آرزو رو برای تک تک شما عزیزان شنونده، تک تک شما عزیزان نابینایی که در جای جای این کشور اسلامی دارید زندگی می‌کنید براتون آرزو دارم، با امید موفقیت، شادکامی و بهروزی برای همه شما عزیزان.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب دکتر جهانداری. اجازه بدید که تشکر بکنم از شما به خاطر اینکه در این چند هفته با ما همراه بودید و از صحبت‌های ارزشمندتون استفاده کردیم. میخوام بگم که سال خوب و خوشی رو هم انشاءالله پیش رو داشته باشید، حتما فردا لحظه تحویل سال هم ما رو دعا بفرمایید. خیلی سپاسگزارم از شما و برای شما و خانواده محترمتون آرزوی موفقیت میکنم، با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان گرامی، شما همچنان همراه آن سوی چشم های رادیو معارف هستید.
بی خبریم از قصه و غم ها وقتی که حالا پیش همین، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار با دیدار با دیدار با دیدار، با گل لبخند از سر غم ها رس بردار، گوشه دل ها غنچه بکاریم با شادی با شادی با شادی با شادی، با ما اینجا از غم و غصه آزادی.
شنوندگان گرامی، در بخش معرفی کتاب این هفته یک کتاب دسترس پذیر رو برای شما معرفی میکنیم، برای نابینایان عزیز البته با همراهی سرکار خانم میر جمادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم. تبریک عرض میکنم فرارسیدن میلاد با سعادت آقای امام سجاد علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان. به همین منظور این هفته کتابی رو خدمتتون معرفی میکنم، کتابی بسیار ارزشمند که یقین دارم کما بیش همه شما با این کتاب آشنایی دارید. کتاب صحیفه سجادیه که مجموعی از نیایش ها و دعاهای آقای سجاد علیه السلام هست و توسط آقای محمد مهدی رضایی ترجمه شده. فایل صوتی کتاب رو میتونید از طریق سایت nawar.ir تهیه کنید. کتاب صحیفه سجادیه جزء کتب دینی ما هست، دارای 54 دعا هست و در حدود 8 ساعت مهیا شده تا شما عزیزان بتونید از اون استفاده کنید. در بین دعاهای کتاب صحیفه سجادیه دعایی که آقای امام سجاد علیه السلام داشتن برای کسب نکات اخلاقی و مکارم اخلاقی و دعای عرفه بلندترین دعاهای صحیفه و دعای دفع بلا کوتاه‌ترین دعاها هست. انشالله که کتاب رو بتونید تهیه کنید و خودتون اون رو بیشتر مورد مطالعه قرار بدید. یک بار دیگه این روز خدمتتون تبریک عرض میکنم. دوستان این آخرین برنامه بود که من توفیق داشتم در خدمت شما عزیزان حاضر بشم. اگر احیانا کمی و کاسی در این مدت بود و کوتاهی از بنده سر زد، انشالله که به بزرگواری خودتون اون رو حلال کنید و انشالله بشه که در فرصتهای بعدی توفیق زیارت شما عزیزان رو داشته باشم. ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. در پناه حق یا علی.
ای آن که دهی به روشن امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
خب شنوندگان گرامی، انجمنهای فعالی هستند، سازمانهای مردم نهادی در سراسر کشور هستند که برای نابینایان فعالیت میکنند، کار میکنند و زحمت میکشند و با فعالیتهای اونها میتونیم بگیم که نابینایان تونستند در خیلی از مسائل پیشرفت داشته باشند و فعالیت داشته باشند. ما قرار هستش که توی برنامه آنسوی چشم ها انجمنها رو براتون معرفی کنیم. این هفته هم میریم سراغ یکی دیگر از انجمنهایی که در حوزه نابینایان فعاله. صحبتهای مسئول محترم این انجمن رو با هم میشنویم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دستاندرکاران برنامه آن سوی چشمها. اینجانب مجید مبارک، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن نابینایان و کمبینایان دشت امید صابه هستم. انجمن نابینایان صابه از سال 1385 با هدف رسیدگی به امور نابینایان تشکیل شد و هم اکنون دو تا شهرستان صابه و زرندیه را تحت پوشش داره و در حدود 200 نفر را ما عضو داریم. ما فعالیت هایی رو که داریم انجام میدیم فعالیت های علمی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی هست. در بحث علمی ما هدفمون ریشه کن کردن بی سوادی در بین نابینایان هست. نابینایانی که تو روستاها زندگی میکنن، خب بعضن فقر فرهنگی بوده، اینها رو آوردیم، خط بریل رو یاد گرفتن و اومدن توی مدارس و نهضت سواد آموزی مدرک گرفتن. این هدف اصلی ما در این زمینه بوده. از اونجایی که خب بعضن بعضی از عزیزان نابینامون خانه نشین هستن، منزوی شدن، در این راستا ما اردوهای تفریحی و فرهنگی و زیارتی رو براشون برگزار میکنیم. کلاس‌های آموزشی از قبیل زبان انگلیسی، کامپیوتر، در زمینه ورزشی ما دو میدانی، گلبال و شطرنج رو داریم و در برخی از موارد هم حالا مساعدت‌های مالی هست به عزیزان نابینا و کمبینا ارائه میدیم. اعضای ما نابینایان و کمبینایانی که خب از بدو تولد معلول شدن و یا اینکه بر اثر سانحه معلول شدن، عضو مؤسسه ما میشن. اشاره بکنم به نیازهایی که نابینایان شهر ما که یکی از شهرهای استان مرکزی هستش، این که بحث اشتغال نابینایان و کمبینایان هست که خب ما انتظارمون در بحث حقوق معلولین که خب مصوب شد سال 96 هم به تصویب نهایی رسید، انتظارمون هست که وزارتخونه های مختلف، سازمان های مختلف این رو بتونن به درستی اجرا بکنن. خب بعضا ما در بحث آموزش پرورش خب عزیزان و مشکلاتی دارن، خواهشی که از مسئولین عزیز داریم در این زمینه راه رو هموار بکنن که هم نوعان ما بتونن در این زمینه مشکل اشتغالشون حل بشه. خب ما در زمینه ازدواج نابینایان فعالیت کردیم، در زمینه مسکنشون خب حالا کلاس‌های آموزشی برای ازدواج گذاشتیم، ولی خب نیاز هست، اشتغال پایه و اساس تشکیل یک زندگی هست. این واقعا یکی از نیازهای اصلی اعضای نابینای و کمبینای ما هست. و یکی هم اگر مسئولین حالا شهرستانی ما صدای من را میشنوند، من خواهش میکنم در زمینه مناسب سازی مبلمان شهریمون که خب جلساتی رو هم با اعضای محترم شورامون و شهرداری داشتیم در جلسات مناسب سازی که سازمان بهسیسی گذاشته، خواهش میکنم که نابینایان صاحب نظر رو هم بیشتر دعوت بشن و خب شهر مناسب نیست، شهر بافت قدیمی داره، تو بافتهای جدیدی که ساخته میشه ما انشالله بتوانیم کمک حال مناسب سازی باشیم تا بتوانیم واقعا شهری زیبا و مناسب تردد افراد معلول بالاخص نابینایان را داشته باشیم. من عذرخواهی میکنم، اطاله کلام کردم و شب خوبی را برای عزیزان آرزو مندم.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید، @ آن سوی چشم ها.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که با برنامه آن سوی چشم ها نه تنها امشب بلکه از اولین جمعه تیر ماه 1399 با ما همراه بودید. خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که تشکر ویژه داشته باشم از همه کسانی که واقعا برای تهیه و تولید این برنامه زحمت کشیدن. تهیه کننده محترم برنامه جناب حاج علی آقای اسماعیلی فوق‌العاده برای این برنامه زحمت کشیدن. از اولین روزی که آن سوی چشم‌ها شروع شد، هفته به هفته خیلی پر انرژی، خیلی آماده سعی می‌کردن که برنامه رو به بهترین شکل ممکن تقدیم شما نابینایان عزیز بکنن. تلاش های زیادی هم کردند آقای اسماعیلی که برنامه ما یعنی آن سوی چشم ها در سال آینده هم ادامه داشته باشه، اما خب به هر حال تلاش های ایشون بی نتیجه موند و برنامه ما باید در همین جمعه دفترش بسته بشه. یه تشکر بکنم از صدا برداران محترم که واقعا زحمت کشیدن، هر هفته ما خدمتشون میرسیدیم و به هر حال با شرایط خاصی که بود استودیو رو برای ما آماده میکردن تا ما بتونیم خدمت شما عزیزان باشیم. از کارشناسان محترم برنامه آن سوی چشم هم که در این 9 ماه همراه ما بودن سپاسگزارم. از سایر عزیزانی که زحمت کشیدن و این برنامه تقدیم شما شد و ما دوست داشتیم که واقعا سال آینده هم باشیم، اما به هر حال شرایط فعلا بر اینه که ما سال آینده برنامه نداشته باشیم. اما شما شنونده نابینای برنامه ما و شما مخاطبی که دوست دارید باز هم سال آینده آن سوی چشم ها رو بشنوید، میتونید نظر بدید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید و درخواست کنید از همکاران ما که سال آینده برنامه آن سوی چشم ها رو باز هم خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. نظر شما میتونه مؤثر باشه از طریق 162 و 3162 تلفن و پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و البته همکاران خوب من در روابط عمومی رادیو معارف با این شماره ها 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه رادیو معارف 30553. دوست دارید آن سوی چشم ها سال دیگه هم باشه؟ از همین الان دست به کار بشید و نظر بدید. اما در آخرین جمعه سال 1399 قرار داریم. فردا سال 1400 تحویل خواهد شد، اما ما هنوز خبری از آقامون مولامون صاحب الزمان نداریم. آسمان غرق خیال است، کجایی آقا؟
آخرین جمعه سال است، کجایی آقا؟ یک نفس عاشق اگر بود زمین می فهمید، عاشقی بی تو محال است، کجایی آقا؟ اللهم عجل ولیک الفرج. ارادتمند شما محمد چراغی. خدا نگهدار.
الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان.
اللهم عجل.